أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأي حضور. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهزى، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون صحبت در مبنا و فرمایش مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون فرمودن در این مسئله انتقال خمس از بلد به بلد دیگر سه جهت مستقل و علی حده داریم که ما از این سه جهت دو جهتش رو بررسی کردیم و کامل شد، به جهت سوم رسیدیم. در جهت سوم موضوع بحث به این صورت بود که فرض بر این شخص مکلف در بلد خودش مستحق پیدا میشه، فقیر هست، لکن در این حال میخواد انتقال بده به بلد دیگر. آیا با فرض وجود مستحق بازم جایز هست این انتقال صورت بگیره یا خیر؟ فرمودن اینجا هم خودش دو مورد جداگانه دارد. مورد اولش برای جایی بود که فقیر بلد خودش با فقیر بلد دیگه یکسان و هم رتبه هست. فرمود اگر اینطوری باشه ما دلیلی نداریم که تحمیل بکنیم، اجبار بکنیم باید همینجا باشه و حق انتقال به شهر دیگه رو نداری. چرا؟ وقتی مساوی هستن اگه شرط همین بلد رو بکنی ترجیح بلا مرجح گویا میشه، این جایز نیست. رو این حساب فرمودن که ما در این صورت قائل به جواز انتقال هست. مضاف بر این که در این چنین موارد اگر شک بکنیم آیا تقدم مستحق بلد شرطیت دارد یا ندارد، طبق اون مباحثی که در اصول عرض کردیم اصل بر عدم شرطیت، بنابراین انتقال جایز خواهد بود. خب این خلاصه ای بود از بحثی که در جلسه دیروز خدمتون عرض کردیم نسبت به مورد جهت ثالثه. بریم به بحث امروز بپردازیم که ادامه همین مورد اوله، ولی با یک اشکالی که در این زمینه مطرح شده. اشکال رو اول یادداشت بفرمایید تا انشاءالله توضیحش هم عرض بکنم. بیا سر خط یادداشت. البته آقای علیزاده شما آخرین عبارتی که نوشتید چی بود دقیقا؟ بله بسیار. نتیجه نهایی این است که نقل خمس از بلد خودش به بلد دیگر جایز نیست. ممنون. بسیار. خب بیا سر خط اشکال رو یادداشت بفرمایید. ان قلت،
قلت.
این ادعا و نتیجه مذکور با ادعای وجوب فوریت عرفی در پرداخت خمس که مطرح شد منافات دارد، چرا که گاهی اوقات برای نقل به بلد دیگر مقدماتی دارد که قهرن زمان بر می باشد و با فوریت مذکور منافات دارد. ملاحظه بفرمایید از خارج. مستشکل میگه مگه شما قبلا نگفتی آقا این خمس حق اصحابشه، حق ارباب خمسه، این بدهی شمایه، بدهکارم نسبت به طلبکار باعث جنب و جوش داشته باشه، سرعت عمل داشته باشه، حق تراخی و تأخیر نداره. مگه حرف رو به ما نگفتی؟ مگه نگفتی که در پرداخت خمس روی مبانی فوریت معتبره؟ اگه حرفا رو خودت گفتی و بهش پایبندی، خب اینجا چرا میگی با وجود اینکه در این شهر مستحق هست جواز انتقال به شهر دیگه هم داره، در حالی که شما اگر بخوای به فقیر این شهر ندی، به فقیر شهر دیگه بدی، در این انتقال به جای اینکه 2 ساعت طول بکشه ممکنه که 2 روز طول بکشه، و این 2 روز طول کشیدن با این ادعای فوریت در پرداخت منافات داره. این اشکال. ایشون جواب میده، میگه بله ما حرفو گفتیم، یه مبنای هم هست، هنوزم رو مبنامون هستیم، ولی شما متوجه دقت مبنای ما نیستید و هیچ منافاتی با این ادعای جمع نداره. ما معتقدیم که در پرداخت خمس فوریت معتبره، بله هنوزم روش اصرار داریم، و در اینجا میگیم با وجود مستحق در این شهر و وجود مستحق در شهر دیگر که در شرایط یکسانن، با همون ادعای فوریت انتقالش بشه شهر دیگه هم جایز است. چرا؟ چرا؟ چجور با اون ادعای فوریت منافات ندارد؟ میگه مقصود از فوریت اینه که شما هر وقت تکلیف تو تشخیص دادی، قصد امتثال تکلیف تو کردی، از لحظه تشخیص تکلیف و امتثالش اون سرعت و شتاب و دقت خودتو اعمال کن. حالا در انجام هر تکلیف شتاب و سرعتش به حساب حال خودشه. اگه تصمیمت اینه که به فقیر بلد خودت بدین، این فقیر در بلد شما تو همین کوچه هست، الانم میتونی بری تحویل بدی، نگو حالا ولش کن دیگه، فردا صبح میرم بهش میدم، فردا زور بهش میدم، الان حال ندارم، فردا شب میرم بهش میدم. اگر قراره که به شهر دیگه تحویل بدیم، باید از همون لحظه‌ای که شرایط سفر و رفتن برات فراهمه، از همون لحظه دل به جاده بزنی. پس فوریت در پرداخت خمس یعنی طبق شرایط امتثال، طبق شرایط امتثال. اگه تکلیف بر اینه که تو اینو به شهر دیگه ببری و شرایط سفر فردا صبح برای شما فراهم میشه، فوریتش بینی که همون فردا صبح حرکت بکنی، صبح رو به ظهر نندازی، ظهر رو به شب نندازی، یعنی فوریت. کمی که تو بلد خودت به بهانه که بلد خودته و تو دو تا کوچه پایین تر و همه امشب هم میتونه ببری تحویل بدی، نه که خب حالا فردا صبح میرم میدم. یعنی اگه حساب کتاب ظاهری بکنیم، این آقایی که میخواد خمسش رو به شهر دیگه انتقال بده، شرایط سفر براش فردا صبح فراهمه. فردا صبح حرکت میکنه، شب میرسه به اون شهر دیگه و شب به دست اون فقیر میرسونه. ولی شما این فقیر بیخ گوشته، دو تا کوچه پایین تره، همین الان هم که حرکت بکنی یه رو 20 دقیقه دیگه میرسی اونجا، ولی این کار رو نمی کنی، میندازی به فردا صبح. شما فردا صبح دست این فقیر میدی، اون آقا فردا شب دست اون فقیر میده. اون آقا فوریت در کارش داشته، شما تأخیر داشتی، شما تأخیر داشتی. با اینکه شما فردا صبح میرسونی، او فردا شب میرسونه، ولی برای شما تأخیره، برای او فوریته. هر کسی به حسب شرایط خودش. این حرفا نیستی که بگیم چون اون شهر این شهر، من باید حتما تو شهر خودم بدم که فوریت اعمال شده باشه. معنای فوریت این نیست. تکرار میکنم، جنبندی میکنم، فوریت در پرداخت خمس یعنی وقتی که تکلیفت مشخص شد و خواست اون رو امتثال بکنی، در لحظه امتثال دیگه دست دست نکن. با تشخیص تکلیف و شروع امتثال همون لحظه اقدام کن، حالا چه در بلد خودت باشه چه در بلد دیگر باشه. یادداشت بفرمایید. قول تو شبیه به همون مسئله به. قول تو خیر هیچ منافاتی ندارد، چرا که معنای فوریت در اطاعت امر این است که مکلف به حسب شرایط متعارف قیام به ادای وظیفه بکند و هر وظیفه ای قهرن مقدمات و شرایط مخصوص به خود را دارد، بنابراین اگر مکلف به حسب متعارف، این عرف خودش، اگر مکلف به حسب متعارف قیام به ادای این حق بکند و مقدمات هجرت و سفر مذکور را فراهم بکند، آن فوریت عرفی مذکور لحاظ شده است، هرچند نسبت به اقدام در بلد خودش زمان کمتری داشته باشد. این آقا اگه بخواد تو بلد خودش بده، یه رو بعدش تو دست فقیره، ولی اگر بخواد به فقیر بلد دیگه بده، فردا صبح باید حرکت بکنه، شب اصلا نمیتونه تو جاده بره، فردا صبح باید حرکت بکنه و فردا شب به دستش میرسه. فوریت در بلد خودش میشه تا یه ربع دیگه، فوریت در بلد دیگه میشه تا فردا شب. هر جا فوریتش به حسب شرایط خودشه. بیا سر خط. بنابراین در هر فرض فوریت عرفی را باید به حسب شرایط همان فرض سنجید. بیا سر خط. مضاف بر آن که اگر بدون ملاحظه ملاک و صرفاً به حسب شرایط ظاهری بخواهیم حکم بکنیم، پس باید در همان بلد خودش هم اگر یک سید همسایه او بود و سید دیگری چند کوچه آن طرفتر بود، بر اساس اشکال مذکور این مکلف باید ملتزم باشد که حتماً فقط به سید همسایه خودش بدهد و به خاطر مسئله فوریت به آن سیدی که در پایین بلد است، یعنی قسمت منطقه پایین شهر نشینه، خمس را تحویل ندهد. این مطلب آخر جواب قشنگی بود و جواب نقضی هم بود. نمیدونم آقا موقع نوشتن عنایت و توجه هم داشتن یا خیر. دقت بفرمایید، این جواب آخری جنبه جواب نقضی داشت. میگه رو ادعای شما که فوریت رو دارید اونطوری معنا میکنید، خب اگر واقعا ما بخوایم ملتزم به این معنا و به این فوریت باشیم، اگه کسی تو همسایگی خودش، تا اون بلد خودش، در همسایگیش سید باشه، در چهار تا کوچه اون طرفتر یا در پایین شهرش یه سید دیگه هم باشه، رو ادعای فوریتی که شما تفسیر کردید، این شخص مکلف حق نداره سهم سادات و خمس رو ببره به اون سید پایین شهر بده. باید به همین سید همسایه خودش بده. چرا؟ چون اگر به این بده 5 دقیقه طول میکشه، به اون بخواد برسونه نیم ساعت طول میکشه. خب اون منافات با فوریت داره، حالا که هیچ کسی به این معنا و به این ادعا ملتزم نشده. پس آقا معنای فوریت رو بد متوجه شدید شما، معناش این نیست، لازمش این نیست، بلکه معنای فوریت همونست که ما عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت تکلیفت مشخص شد، هر وقت قصد امتثال و تکلیف رو کردی، از لحظه تشخیص و از لحظه امتثال، از اون لحظه دیگه معطلی تو کارت نباید باشه. به حسب متعارف، به حسب عرف و سرعت در اقدام داشته باشی. این معنای فوریت در پرداخت خمسه، که اینم با انتقال از بلد به بلد دیگر منافات نداشت. خب این تتمه مورد اول بود که مربوط به جلسه دیروز بود. بریم سراغ مورد دوم. اگه خاطرتون باشه دوستانی که دیروز خدمتشون بودیم، عرض کردیم جهت ثالثه مسئله خودش به 2 شق تقسیم میشه، مورد اول، مورد دوم. بحث مورد اول الحمدلله به پایان رسید، بریم وارد مورد دوم بشیم. یادداشت بفرمایید. المورد الثانی، این بحث مورد دوم احتیاج به دقت بیشتری داره، انشالله آقایون عنایت بیشتری بفرمایید. موقع نوشتنم با توجه بنویسید. المورد الثانی، اگر مالک از غیر عین متعلق خمس، اگر مالک از غیر عین متعلق خمس چیز دیگری را به عنوان خمس عزل کند، برنج بدهکار شده، از معونه سالش برنج اضافه شده، برنج بدهکار شده، برنج باید خمس پرداخت بکنه، ولی چون جنس مرغوب و ویژه‌ای در اومده دلش نمیاد از خود برنج تحویل بده، میره چیکار میکنه؟ تبدیل به یه جنس دیگه ای میکنه. حالا اون جنس دیگه هم قاد میشه همون پارچه های ته انبارش که رو دستش مونده، میخواد اونا رو به قیمت برنج محاسبه بکنه و به عنوان خمس اون پارچه ها رو بیاد پرداخت بکنه. اگر مالک از غیر عین متعلق خمس چیز دیگری را به عنوان خمس عزل کند، ادامه، در اینجا اگر قائل شدیم که مالک همون مکلفه، اگر قائل شدیم که مالک چنین حق تخییری را ندارد، این حق تخییر در اختیار مالک نیست، بالاخره مبنای دیگه، تکرار میکنم، در اینجا اگر قائل شدیم که مالک چنین حق تخییری را ندارد و بلکه صرفاً زمانی مجاز به تغییر به غیر عین است، که یا حاکم شرع اجازه دهد یا صاحب خمس اجازه بدهد، پس طبق این مبنا اگر مالک بدون اذن مذکور و صرفاً از پیش خود اقدام به این چنین کاری کند و چیز دیگری را به جای عین متعلقه به عنوان خمس عزل کند، در این فرض اگر قبل از ایصال به مستحق به هر طریقی تلف شود، از جیب خود مالک بوده، یعنی در واقع مالک ضامن است و بر او لازم است که برای ارباب خمس مجدد آن را تدارک کند. یه لحظه تا اینجا دست نگه دارید. ببینید آقا، اصل بر اینه وقتی زید زمین کشاورزی برنج داره و از این برنج امرار معاش کرده، پایان سال خمسیش 500 کیلو برنج اضافه آورده، اصل بر اینه از این همین برنجی که به عنوان معونه سال اضافه آورده از همین خمس رو عزل بکنه، جدا بکنه و پرداخت بکنه. این اصل. حالا بعضی ها روی حساب کتابایی نمیخوای کارو بکنه، میگن این 100 کیلو هم برای ما 100 کیلو میخوام کنار بذاریم، معادل ارزش و قیمتش چیز دیگه ای میدیم. حالا او چیز دیگه گاهات پوله، گاهات یه کالای دیگه ایه. در این که مکلف و مالک در این چنین شرایط اصلا این حق تخییر رو داره یا نداره، میتونه به جای برن چیز دیگه بده یا نمیتونه، خود این یه مسئله اختلافیه. بعضی از فقها فرمودن مالک و مکلف خودش فی نفسه از پیش خود قدرت این تخییر، قدرت این جابجایی رو نداره. کی این قدرت در اختیارش قرار میگیره؟ کی مجاز به این کار میشه؟ اون موقعی که حاکم شرع بهش اجازه بده یا اصحاب خمس و ارباب خمس راضی بشن و اجازه بدن. اگر اونا اجازه دادن که دیگه تمام، دیگه مشکلی نیست. ولی اگر اونا اجازه ندادن، از پیش خودش این آقا حق نداره این کار رو بکنه. خب حالا ما رو مبنای اول داریم بحث میکنیم. فرض بر اینه که معتقدیم مالک قدرت تخییر رو نداره، بعد از پیش خود رفت کارو کرد، از پیش خود این کارو کرد، به جای او 100 کیلو برنجی که بدهکار شده رفته اون پارچه های ته انبار، یا پارچه نه دیگه، حالا این دفعه به چیز دیگه مثال بزنیم، مثلا یه گردوهای خاص رو با قیمتش عرض به خدمت شما معادل درست کرد و میخواد پرداخت بکنه. در این صورت اگر اینها رو بخواد انتقال به شهر دیگه ای بده و در حین انتقال حادثه ای اتفاق بیفته، شلو بده بله از همه محبین علبه دور باشه، حادثه ای اتفاق بیفته، این گردوها یا اون مالی که جایگزین کرده تلف بشه، این ضمانت به عهده کیه؟ ایشون میفرماد اینجا از جیب خود مکلف رفته. چرا؟ چون اصلا در این جا به جایی و تخییر مجاز نبوده، اونی که داشته میبرده اون مال متعین در خمس نبوده، رضا اگر تلف شد از جیب خودش رفته. یادداشت بفرمایید، چون در این فرض خمس متعین در مال معزول نبوده است، این مالی که معزوله جدا کرده این گردوها و پارچه‌های تای انبار خودشه، اجازه هم نداشته، از مال خودش تلف شده، از جیب خودش رفته، فلذا حق اصحاب خمس به قوت خودش باقی است و مالک موظف به جبرانش می باشد. و طبق این مبنا فرقی ندارد که آیا مستحق در بلد بوده یا نبوده، در هر حال اگر اندل ایصال آن مال معزول تلف شود، از جیب مالک می باشد. خب بیا سر خط. آری، اگر مبنای قول به تخییر را پذیرفتیم، یعنی چی؟ یعنی قبول کردیم که مالک مخیره که از همون برنجایی که بدهکار شده خمس رو پرداخت بکنه، یا بره پارچه بده، گردو بده، پولشو بده، اصلا اختیار به خود مالکه. قول به تأخیر رو برای مالک پذیرفتیم، اگر این مبنا رو قبول بکنیم، یا ادامه، یا حاکم شرع و صاحب خمس اجازه دادند. این حرف دومی ها، یعنی تو این فرض دوم، فرض بر اینه که ما مالک رو مخیر نمیدونیم، ولی از اون ور با حاکم شرع هماهنگ کرده، ازش اجازه گرفته، برایش توضیح داده، اونم اجازه داده، یا با اصحاب خمس هماهنگ کرده و خودشون راضی شدن و اجازه دادن، بالاخره یا اصل تأخیر رو برای خود مالک بپذیریم، این مبنا رو قبول بکنیم، یا اگر این مبنا رو قبول نداری، میگه مالک حق تأخیر نداره، از اون ور حاکم شرع یا اصحاب خمس بهش اجازه دادن. این آقا رو این حسابا به جای برنج رفت اون گردوها یا پارچه های ته انبار رو ببره تحویل بده. وقت اندل ایسال تلفی اتفاق افتاد. اینجا دیگه ضمانتی به عهده مکلف واقع نمیشه. چرا؟ چون ید امانی بوده. همون استدلالی که قبلا صحبت کردیم، این آقا از پیش خود که جابجا نکرده، با اجازه حاکم شهر این کارو کرده، با اجازه اعصاب خمس این کارو کرده، یا اصلا مبنای اینه که خود مالک مخیره و این تخییر رو داره، بعد حالا جدا کرده میخواد ببره با دست ادب با احترام تحویل بده، بین راه حادثه پیش میاد، این مال معذور تلف میشه. این ید امانی بوده و بر ید امانی هم ضمانتی نیست. در این صورت ادامه، در این صورت اگر تلف شود، در حالی که حتی این شرطش هم هست، در حالی که افراط و تفریط نبوده باشه، تو این جاده زدن سرعت مطمئنه 90 تا 100 تا، نقا چند تا رفته آقای علی زده؟ 150 تا رفته. معلومه که خب توش افراطه، معلومه که بالاخره خودش تقصیر داشته. ما که میگیم در این فرضی که قدرت تخییر داشته یا قائل به تخییر نیستیم ولی حاکم اجازه داده، ضمانتی به عهدش نیست، به شرط این که افراط و تفریط در کار نبوده باشد، شأن ید امانی رو حفظ کرده باشه. شأن ید مثل این که مال خودش بوده، آدم از مال خودش چجوری به صورت متعارف سیانت و حراست میکنه، اینجا هم همینطور. بنابراین در همین فرضم باز اگر طرف بدونه، یعنی با افراط و تفریط مشکلی براش پیش اومده باشه، بازم از جیب خودش رفته، چون خلاف اقتضای ید امانی انجام شده. به جای اینکه 150 تا سرعت بری، خب 100 تا میرفتی، سرعت مطمئنه رو میرفتی. در این صورت اگر تلف شود، در حالی که افراط و تفریط نبوده باشد، دیگر ضامن نخواهد بود. بله آقا، سرعت مطمئنه هم توش آرامش خاطره، هم توش لذت سفره، هم استهلاک ماشین خیلی پایین میاد، همه چی سر جاش، در اون شتاب نابجا خطر تهدید اعصاب خود آدم عرض به خدمتتون، اصلا خود وسیله، آقا خود وسیله در معرض فشاره. چرا که ادامه، چرا که ما، حالا این جمله رو بگم دیگه، واقعا کیفیت رانندگی شمه از اخلاق و روحیات اشخاص، گاه اوقات گوهرهای درونی ما، آیا اسلامی قوانین شما این بفرمایید، گوهرهای درونی ما در رانندگیمون جلوه میکنه. این یه بوق زدن نابجا، خب ما به عنوان طلبه، به عنوان روحانی، به خودمون اجازه نمیدیم مثلا توی صف نونوا یا جای دیگه تشر بزنیم و داد بزنیم. میدونی که یه بوق نابجا همون تشره، حکمش حکم همون تشره، بس توقع ندارن. این یه بوق نابجا، حتی نابجا یا اون بوقی که عامل در امان ماندن از حادثه هست، واجبه، تکلیفه، ولی طرف به خاطر بی‌حوصلگی خودش، سر عجله خودش، علی حال بالاخره اخلاق از این حس یک جنبه نسبی داره، از این حس، چون خود اون مسئله مفصل فنی که آیا اصلا اخلاق مقوله نسبیه یا مطلق، اون بحث مفصل در جای خودش داره، ولی در جهت مصادیق اشتباه دریافت نفرمایید، در جهت مصادیق بدون شک مقوله نسبیه و در زمان ما باید رانندگی باشه که جلوه طلبگی توش حفظ بشه. چرا که ما نقل از بلد را به بلد دیگر جایز دانستیم و در این انتقال فرقی بین بلد غریب و بعید نیست. به لطف امام زمان سلام الله علیه این مسئله 8 به پایان رسید. انشاءالله از فردا مختار خودمون رو تحویل میدیم. سر خط یادداشت بفرمایید مختارونا. از فردا انشاءالله وارد به لطف امام زمان به عنایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها و علیهما و علیه مجمعین میشیم انشاءالله. یه صلوات بفرستید وارد بس اصولمون بشیم.